بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 272، روز دوشنبه، مورخ 7/8/93.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مطلب اول، شناخت واجب نفسی و واجب غیری است. در تقسیم سوم و وجه تفاوت بین این دو، عرض شد که مشهور تعریفی کردند که واجب نفسی واجبیست که واجب شده است، لا من اجل واجب آخر. واجب غیری واجبی است که وجوب او به خاطر وصول به واجب دیگر است. عرض شد که اشکالی توسط شیخ انصاری مطرح شده است که با این تعریف تمام واجبات نفسی به جز معرفت الله میشن واجب غیری، به خاطر این که هر واجب نفسی واجب شده است به خاطر مصلحت ملزمه‌ای که آنجا وجود دارد، پس برای وصول به مصلحت ملزمه صلات واجب شده، صلات هم شد واجب غیری. همه یه واجبات این چنین است. از این اشکال چندین جواب داده شده است. جواب اول که مرحوم آخوند هم در کفایه ذکر میکنن و نقد میکنن این است که گفته شود واجبات نفسیه درست است که غایات مترتبه و مصالح لازمه دارند، مکلف برای رسیدن به این مصالح واجبات رو انجام میده، ولیکن خود اون مصالح خارج از اختیار منن، لذا اون مصالح وجوب ندارن، خطاب به اونها تعلق نمیگیره. تا شما بگید نماز واجب شده برای واجب دیگه، نه بگید برای مصلحت دیگه، چون اون مصالح غیر مقدورن، غیر مقدور متعلق تکلیف نمیشه. این جواب مشکل رو حل نمی کنه، به خاطر این که این غایات و مصالح مترتبه ولو بلا واسطه خارج از اختیار مکلف باشه، ولیکن مغل واسطه مقدور انسان است، لذا انسان با اتیان صلات اون مصالح میرسه، با اتیان روزه اون مصالح دست پیدا میکنه. پس قدرت بر سبب داره، قدرت بر سبب باعث میشه مسببم که خود مصالح باشه تحت اختیار انسان باشه، لذا تعلق وجوب و خطاب به مسببی که سببش در اختیار انسان است هیچ مشکلی نداره. شاهدشم این است که در شریعت اسلام مسبباتی داریم، مثل طهارت، مثل ملکیت، مثل زوجیت، مثل بینونت و طلاق. این مسببات متعلق تکلیفن، چون سببشون در اختیار انسان است. زید میتونه با وضو و غسل تحصیل طهارت کنه، با بیع تحصیل ملکیت کنه، با نکاح تحصیل زوجیت کنه، با صیغه طلاق تحصیل بینونت کنه. لذا مسببات متعلق تکلیفن به لحاظ سببشون. در واجبات شرعیه هم مصالح اونها معل واسطه مقدور انسان است. پس تعبیر کنیم، مصالح واجبات غاییه هست و نماز و روزه و زکات طریق به این واجبات هست. پس نماز و روزه و زکات واجب غیری هست، هیچ مشکلی ندارد. پس اینا شدن واجب غیری، باز نشدن واجب نفس. عیبی نداره، خب اونم باز میشه مقدمه برای قرب الهی. غایت الغایات معرفت الرب، قرب الهی، هر چه تعبیر کنید تعبیر عرفا تعبیر درستی هم از روایات میره داره تعبیر درستیه، پس همه اینا میشن واجبات غیریه، پس ما واجب نفسی نداریم، این نتیجه این میشه. خب در مساله تصویر اینه، آیا مساله رو اصلا خدا برای چی نماز رو واجب کرده؟ برای که شما به مصلحت برسید، یعنی برای که مصلحت رو کسب کنی، پس معلوم میشه واجب اهم کسب المصلحه است، این مقدمه است برای کسب المصلحه، شد واجب غیری.
ما
لذا لزوم خداوند وارد شده بر تحصیل مصلحت، مصالح نماز چون لازم الاستیفاس راهی ندارید، خدا گفته نماز بخونید. بله دیگه یعنی معناش این میشه، با این تصویر معناش این میشود، اون چه واجبه در حقیقت اون مصلحت ملزمه است، نماز طریق
در مقام خارج.
خب اون برای چی؟ برای که سبب باعث میشه مسبب اتیان میشه دیگه، سبب باعث میشه مسبب اتیان میشه، دوئیت بین سبب و مسبب که شکی نیست، دوئیت بین سبب و مسبب که هیچ شکی نیست. حالا سب کنید برسید، مصالح مرحوم محقق اصفهانی در کتاب نهایت الدرایه جلد اول چاپ قدیم صفحه 194 حاشیه 277 مطلب مبسوطی دارن، حدود یک صفحه مطلب، که با اون توضیحات میخوان اثبات کنن واجبات نفسیه معهود مثل صلات و صوم و زکات و حج و امثال ذلک واجب نفسیان و اصلا واجب نیستن لغرض آخر. مطلب هم دقیق هم عجیب هر دوش، حالا ما توضیح میدیم، بعدم انشاءالله اون سفر کاملا مطالعه کنید که به نقدش هم برسیم. توضیح مطلب محقق اصفهانی این است که ابتداعا میفرمایند در امور تکوینیه غرض و مصلحت تفاوت داره با امور تشریعیه، دو مثال میزنن برای امور تکوینیه، یک فعل حیوانی و یک فعل عقلانی و توضیح میدن کیفیت غرض رو، بعد میرسن به امور تشریعیه. مثال اول میفرماین آقای زید اراده میکند از بازار گوشت بخره، لا محال فعل او برای غرضیست، میخواد گوشت رو بخره تبخ کنه، این مثال خود محقق اصفهانی است و همجا توضیح هم میدن ایشون. گوشت و طبخ کنه برای که استفاده کنه بخوره، غرض از اکل هم جایگزینی ویتامین هایی است که بدن نیاز داره و از بین رفته است، و غرض این جایگزینی هم ابقاء حیات انسان، ابقاء ذات اوست که غایت الغایات اقراض حیوانی ابقاء ذات است. به وقتی به مناسبتی اشاره کردیم که این غرض اونقدر در غرائز حیوانی غایت الغایات درستم است و اینقدر قویست که معمولا الا ما شد زگاهی میگن محبت مادر باعث میشه خودشو فدای بچهش کنه، در مواردی آتش نشان خودشو فدای چنین میکنه چنان، ولی معمولا اینجوریست که همه چیز رو فدای خودش میکنه. یادتون هست یک کتابی رو اشاره کردم مواردی براتون خوندم از قحطی قوم در سالهای دور که قحطی در همین قوم اتفاق افتاده، که کتابی آره حیوانات رو که میخوردن به مانه بچه هاشون رو میخوردن، در گوشه شیخان نمیدونم گزارش میده که آمدم دیدم کسی بچهش آورده بود و خلاصه بچهش همینجا کشتن و قطعه کردن خوردن. بالاخره یه حفظات یه چیز عجیبیه. خیلی از امورم یعنی وقتی بر میگرده به اینجا، حتی بعض گناهانم وقتی آدم واقعا حواس خیلی باید جمع باشه دوچار همه برمیگرده به این نکته. بالاخره خیلی از مسائل امور یه حب ذاته که انگیزه میشه آدم خیلی کارا بکنه، یعنی حب ذاته که باعث میشه آدم بچهشو بکشه بخوره تا خودش یه دقیقه دیگه، ده دقیقه دیگه، یک ساعت دیگه زنده بمانه. یه حب ذات انگیزه میشه خیلی کارهای دیگه هم انسان انجام بده، در گناهان غیره غیره. یه وقت یه ذره احساس میکنه آبرو خودش در خطره، حاضر خیلی چیزا رو فدا کنه. به اینجا آدم باید حواسش جمع باشه، حاضر یک گروه آبروشون بره عیب نداره، ولی سعی کنه یه ذره‌ای اون آبروی خودش یه ذره خدشه‌دار نشه. همه اینا برمیگرده به حب ذات که عجیبه. بالاخره حالا خب اینم غرض حیوانی که غایت الغایات، این یک مثال امر تکوینی. مثال دوم میفرمایند امور تکوینیه عقلائیه یا دینیه آنها هم بلا شبه اغراض و غایات طولیه‌ای داره که غایت الغایات اونها اطاعت رب و تخلق به اخلاق خداوند است. به علت این که ذات مقدس حق کمال مطلق است و انسان در امور عقلائیه و دینیش هر کاری رو که انجام بده واکاوی کنه، بالاخره برای وصول به این غایت الغایات است. این در افعال تکوینی است. فعل انسان یه غرض داره، غرض بر او مترتبه تا غایت الغایاتش، چه فعل حیوانی، چه فعل عقلانی، چه فعل دینی. اما اگر اراده تشریعیه باشد، اراده تشریعیه یعنی ارادت الفعل من الغیر، انسان از دیگران کاری بخواد، کاری رو به عهده دیگران بگذار. خوب دقت کنید، محقق اصفهانی می‌فرماید در خواستن فعل از دیگران تفکیک بین غرض و بین فعل فراوان است. در امور تکوینیه نمیشه بین غرض و بین فعل انسان تفکیک بشه. فعل من به خاطر غرض است، غرض بر او غرضی مترتبه تا غایت الغایات. اما اگر من از دیگران کاری رو خواسته باشم، در فعل دیگران تفکیک بین غرض و بین فعل کاملا امر بارزی است. مثلا مولای عرفی مهمان داره، غایت الغایاتش پذیرایی مهمان است، اما شراء لحم رو از زید میخواد. به خادمش که زیده میگه برو گوش بخر. غرض از خرید گوش تبخ است، ثم اکل است. اما این اغراض را از زید نمیخواد. تفکیک بین فعل و غرض است. به زید میگه تو گوشت بخر، اما تبخ هم بکن. نخیر، تبخ به عهده طباخ آشپز است. اکل مترتب بر فعل زید است. نخیر، زید خادم گوشت رو میخره، بعد او کنار میز کنار میز و سفره دستاشم اینجوری میگیره، با حال تواضع دیگران میخورن. پس محقق اصفهانی می‌فرماید در اراده تشریعی تفکیک بین فعل و غرض کاملا محرز و وجدانی است. شراء لحم از زید خواسته میشه، تبخ که غرض است از فرد ثانی خواسته میشه، اکل که غایت بر این شراء و تبخ است از مهمانها خواسته میشه و ما الی ذالک. پس اگر در امور تشریعیه تفکیک بین فعل و بین غرض متصور است و چنین نیست که در امور تشریعیه از فاعل فعل غرض خواسته بشه، لذا میاییم در تشریعاتی که خداوند داره، صلات میخواد از غیر، زکات میخواد، خمس میخواد، آنچه که اولاً و به ذات خداوند از مکلف میخواهد فقط فعل است. برو نماز بخوان، برو روزه بگیر، خمس بده. غرض مترتب بر این فعل از مکلف خواسته نمی شود، نه بالعرض نه بالذات. لذا محقق اصفهانی می فرماید اراده تشریعیه خداوند به معنای شوق تنها نیست. اگه به معنای شوق بود، شوق به فعل شوق به مصلحت است، شوق به غایت است. اراده تشریعیه یعنی اوامر خداوند، اوامر مجعول از سوی خداوند، اوامر مجعول از سوی خداوند صرفاً اراده فعل است از مکلف و اراده فعل اراده غرض نیست. لذا اغراض مراد نیستن، پس واجب نیستن. بنابراین در امور تشریعیه آنچه از عبد خواسته میشه صلات است و لا غیر، دیگه واجب آخر نیست که نماز به خاطر او واجب باشه. وجهش این است که در امور تشریعیه مصالح و اغراض نه بالعرض نه بالذات مراد مشرع نمی باشد. چطور شبیه دلیلشون تنظیر امور تشریعیه عرفیه بود به امور تشریعیه شرعیه. میگن در امور تشریعیه عرفیه چگونه میشود وقتی به طرف میگن برو گوشت بخر، دیگه او به غرض رفتی نداره، او تفکیک بین فعل و غرض است. مولا برای چی میخواد، به او چه ارتباطی داره؟ غرض منفک، او فقط باید بره گوشت بخره. اما غرض از کس دیگه خواسته میشه که طبخ باشه. ثم طباخ که طبخ کرد دیگه کارش تمام شد. برای چی طبخ کردم، به چه غرضی، به من چی؟ هر چی مولا گفته.
غرض نهایی من برای غرضها
خب
غرض خواسته خودشو داره.
عرض میکنیم که اگه فهمیده باشیم کلمات محقق اصفهانی رو یک سفر رو بعد مطالعه بکنید شما به دقت، ما اینجور نوشته ایم لا ینقضی تعجبی از استاد اساتذه ما محقق اصفهانی در تبیین این نظریه، یک صفحه توضیح دارن، بعدش هم میفرماین فهم وقتنیم که یک مطلب مثلا جدیدیه، مطلب مهمیست بالاخره. و اعلام هم مرحوم آقای خویی بعضی که من نگاه کردم متعرض کلام محقق اصفهانی نشدن، و نکته مهم هم هست، میخوان با این مسئله این مشکل رو حل کنن. عرض میکنیم که مواقعی از نظر و اشکال به نظر ما در این کلام محقق اصفهانی وجود دارد. ابتداعا مقدمه رو توضیح بدیم که مثالی که ایشون بیان کردن امور تشریعیه عرفیه و امور تشریعیه شرعیه که ایشون بینهما تنظیر کردن تفاوت مهمی بین این دو وجود دارد که این تفاوت رو دقت کنیم تا وجه خلط در کلام محقق اصفهانی روشن بشه. اون تفاوت این است که در مثالهای ایشون در موالی عرفیه اغراض بر می گردد به خود مولا، مولا غرضش این است که از مهمانهاش پذیرایی کنه و ساعته تهیه و آماده شدن این غرض فعل عبید است. هر عبدیم در فعل خودش برای خودش غرضی داره. به زید میگه گوشت بخر، زید میگه اگه گوشت خریدم پول بهم میده، اگه گوشت خریدم حرفشو اطاعت کردم با من مماشات میکنه و امثال ذالک. لذا زید از فعل خودش غرضی داره، مولا از شراع گوشت توسط زید غرض آخر داره، هر کدام به غرضشون میرسن. طباخ که طبخ میکنه برای طبخش غرضی داره، مولام از این طبخ غرضی داره. لذا در موالی عرفیه هم عبید که فعل رو انجام میدن منفک از غرض نیست، برای خودشون اغراضی دارن. مولا هم که دستور میده برای خودش غرضی داره، از این فعل به دنبال تحصیل غرض است. گوش بخرم، میوه بخرم، فرش بیارم، میز بیارم، صندلی بیارم، مهمانیش درست پذیرایی بشه. لذا در موالی عرفیه بر افعال عبید غرض مترتب است، دستور مولا هم برش غرضی مترتب است. مرتب است، مولا دنبال غرضش هست. اما در واجبات شرعیه طبق نظر عدلیه تمام واجبات شرعیه به خاطر مصالح و ملاکات ملزمه ایست که مترتب بر این واجبات است. و مهم این است که تحصیل این ملاکات برای مولا نیست، مولا احتیاجی به این که این ملاکات رو به دست بیاره نیست، همه اون ملاکات و اغراض برای این است که عبید به اون مصالح برسند و اون ملاکات ملزم از آنها فوت نشود. این مقدمه که روشن شد وارد میشیم توضیح میدیم. بچه خلط کلام محقق اصفهانی رو مطالعه بکنید، مطالب ایشون رو و توضیحاتی که ما دادیم تطبیق کنید. اگه توجیه دیگر این برای کلام ایشون به دست آورید مطرح کنید، استفاده کنید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.